الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين سالگرد رحلت امام رحمت الله علیه را با این امید بزرگ می داریم که خداوند توفیقمون بدهد این صدای بلند توحیدی که در قرن 14 هجری بلند شد و همه را به توحید دعوت کرد ما را در جرگه لبیک گویان به این دعوت بزرگ قرار بدهد. بحث خطبه مون در این مسیر بود که امیرالمومنین فرمودند اگر خواستی نحوه حضور حق رو درست بفهمید متوجه باشید که هیچ چیز جز حق نیست. اگر خواستید اینو بفهمید باید خود مرگ رو بفهمید. بعد فرمودن که خب دیگه اگر ماندنی بنابود در عالم باشد ماندنی تر از سلیمان علیه السلام کی؟ که بحثش تا حدی شد. و بعد فرمودن که خوب نه تنها سلیمان با اون همه امکانات معنوی و مادی بالاخره بناس برود، چون اون چه که ماندنیست حق است ولا غیر، پس همواره خدا فرصت می دهد تا جریانی ظهور کند ولی به کسی اجازه بقا نمی دهد، چون بقا مخصوص ذات احدی خودش است. اگر این رو فهمیدیم که بسیار کار می برد فهم این که همواره هر بقایی اذن خداست به طور موقت و بقای حقیقی از آن حق است، اون وقت می فهمیم معنی بودن ما یک بودن موقت است. و اگر معنی بودنمون رو در بستر حضور توحیدی فهمیدیم،
معنی این که چه کار بکنیم و چه کار نکنیم رو میفهمیم.
باز این نکته ها رو التفات بفرما. یک، بودن از آن حق، بحثش رو حضرت فرمودن. دو، بودن موقت یک مقصد و یک برنامه است برای بشر. سه، در این بودن موقت اگر انسان بودن رو حق خودش ندانه و بودن را برای حق هموار متوجه بود، میفهمد در این فرصت بودن یک مأموریتی دارد. مأموریتش آن است که در بستر توحیدی خود را وارد کند. و السلام. اگر خواست در بستر توحیدی خود را وارد کند که انشاءالله عرض خواهم کرد، یعنی چه؟ می فهمد که هر بودن مستقلی اضمحلال است. بودن مستقل چه بودنی است؟ حضرت فرمودن عین العمالقه و ابناء العمالقه، عین الفرائنه و ابناء الفرائنه، بودن عمالقه و فرائنه، بودن کسانی که فکر کردن بودنشان مال خودشان است و بودنشون عمومی و همیشگی است. اونچه که ذهن را نمیذاره درست زندگی رو تحلیل کند، نفهمیدن جای مرگ است. مرگ حقیقی ترین مسئله انسان است. چرا؟ چون بقا حقیقی ترین مسئله رب است. وقتی پروردگار شما بودن محض است به همون معنای عجیبی که حضرت فرمودن، پس غیر پروردگار نمیتونه بودنی داشته باشد. پس این فهم عمیق، این که میگن بسیار کمن اونهایی که مرگ را میفهمن، به این معنا نیست که کسی ندونه خب میمیرد. احمق ترین آدم ها میدونن میمیرن. پس این چه حکمتیست که میگن بسیار کمند کسانی که جای مرگ رو میفهمن؟ اگر کسی فهمید فقط توحید، یگانگی حق، حضور مطلق حق در همه ابعاد عالم جریان دارد، حق است که اجازه میدهد به این که کسی چه موقع چقدر بماند. این آدم اصلا برای خودش ماندن رو قائل نیست، رفتن رو قائل است. اینه که چشمش باز میشه. اگه چشمش باز شد که سنت توحید یک جریان بقای حق است در همه هستی، این دیگه وقتی که وجود مقدس پیامبر متولد میشن، بعد میبینه 14 کنگره افتاد، در سقوط 14 کنگره ظهور حق رو میبینه. میبینه که 14 کنگره 14 سقوط هست که توحید جاش بیاد. وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله، یعنی تجسم بنک توحید. خب معلوم است جریان توحید یعنی جریان بقا. معلوم است با حضور توحید اگر چیزی سقوط می کنه، یعنی سقوط چیزی که توحیدی نیست. همینطور که آتشکده که خاموش می شود با تولد وجود مقدس حضرت، یعنی خاموش شدن شوری که کفر است، گرمایی که شرک است. بعد با سقوط 14 کنگره 14 جریان شرک را باید پشت سر گذاشت تا ظهور توحید محمدی صلوات الله علیه و آله به یه شکوفایی خاص ظاهر بشه. دوباره التفات بفرما. وقتی رسیدیم که تا توحید جریان مطلق همه هستی است، تاریخ و بعد تاریخ و قیامت و دنیا ندارد، حق است که حق است و باقی و حاضر. پس اگر با ظهور پیام رسان توحید ناب، توحید حق است و همه جایی و اجازه غیر نمیده، با ظهور پیام رسان توحید ناب توسط آخرین پیامبر، معلوم است که این توحید میخواد جای خودش رو همه جایی کنه. توحید همه جایی است، اما ظهور همه جاییش بستگی به زمان داره. همینطور که کافر، اگه من و شما کافر باشین، توحید حق است، اما اینکه حق بر قلب ما ظهور کند، این زمان و زمین و همت نیاز داره. وقتی ما مؤمن شدیم، خدا اون وقت متولد نشد، ما در بقای مطلق حق خودمون رو انداختیم، ما توحیدی شدیم. خداست که در عالم هست و جاری است و مطلق است، اما ظهور پیامبر ظهور همه جای حق است. و 14 کنگره که سقوط می کند، یعنی 4 مرحله سقوط، 14 مرحله سقوط شرک باید قدم قدم جلو برود تا این تولد توحیدی شکوفایی خاص پیدا کند. اینجاست که امام رحمت الله علیه یه جمله ای دارن. حضرت می فرمان که در ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله قضایایی واقع شده است، از جمله شکست طاق کسرا، فرو ریختن 4 کنگره از قصر. بعد می فرمان این که 14 کنگره از قصر، این که 14 کنگره از قصر ظلم خراب شده، ایشون می فرمان به نظر می آید این کار در قرن 14 این دین شروع می شود، یعنی دین پیامبر. ایشون می فرمان به نظر می رسد که در 14 قرن جای خودش رو باز می کند، یا 14 قرن بعد این کار محتمل می شود. این رو داشته باشید. شبکه تلویزیون CNN میگه که اسلام پس از 14 قرن شاهد یک دوران شکوفایی است. باز شبکه تلویزیونی ایتالیایی آنسا میگه اسلام نه فقط از صحنه بیرون نرفته، بلکه در نقاط مختلف جهان از مرزهای جغرافیایی عبور کرده و به یک نظام قانونمند و پرطرفدار برای زندگی در دنیای بحران زده کنونی تبدیل شده. بعد می فرماد رنسانس اسلامی تازه شروع شده. ما نمی خواهیم تکیه کنیم بر اینها. ما جمله امیرالمومنین رو که بفهمیم، توحید علوی رو که درک کنیم، اون وقت می فهمیم که اصلا معنی زندگی چیه. وقتی اینو فهمیدیم، خب آروم آروم صحنه هایی که در طول زندگیمون واقع میشه دا میتونیم تفسیر کنیم، بازی نمیخوریم. حضرت میفرمان که جنس جریانی به نام حضور خدا تثبیت خودشه، نه تثبیت تو. منو نگاه کنید، شما رو نگاه کنید، بنا نیست من و شما توی این عالم تثبیت بشیم. بفرماد گذشته هم تثبیت نشده. اینو فهمش کار میخواد. اگه فهمیدین که جریان متقن محکم قوی مطلقی هست به نام حضور توحید، پس بنا نیست که ما تثبیت بشیم. حالا که بنا نیست ما تثبیت بشیم و بناس حق که حق از تثبیت شده باشد، اصلا لغت حق یعنی همون تثبیت شده، حالا که بناس حق که حق از تثبیت شده باشد، در زندگی دو تا کار می توانی بکنی. یا وقتی می آورندت به صحنه خودت مظهر تثبیت حق باشی، میشی سنت سلیمانی و سنت خمینی رحمت الله. یاوم که در صحنه‌ای که بروز می‌کنی که حق در تثبیت محض است، تو باید تثبیت حق را به نمایش بگذاری، در فکر تثبیت خودی اون چنان زیر لگد حکم توحید الهی مزمحل میشی که بوی تو هم در تاریخ نخواهد ماند. عین العمالقه. دوباره دقت کنید، مسئله حل نیست. اگر این مسئله حل بشه، در هر جریان توحیدی به راحتی پیامش رو به ما میدید و ما هم پیام میگیریم. و اگر این مسئله حل نباشه، بدبخت روسیا میشن انسانها در جریان توحیدی، چه نهضت صدر اسلام، چه نهضت بعد از 14 کنگره که سقوط میکند تا توحید اصلی در جمال یک عالم شیعه علوی به صحنه تاریخ بشر بیاد و اون چه باید صدر اسلام گفته می شد و در حجاب خلفا نشد گفته بشه، در نور تشیع ملت ایران گفتنی بشه. مسلم است که کسی که تولد پیامبر رو ببینه، باید ببیند که این توحید جای خودش رو باز میکنه. دارین در جنگ خندق، خب بچه مسلمانای ناب حزب اللهی کلنگ میزدن، کلنگ خورد به سنگ، یه جرقه پرید، حضرت فرمودن روم سقوط کرد. هنوز ما گیر 4 تا عربیم اونور واسدن میخوام ما را بکشن، داریم خندق میکنیم چون زورمون نمیرسد باشون به جنگی. ظاهر قضیه را ببینید، آقا توحید با آدم چه کار میکن. ظاهرش نیست که چون نمیتونیم به جنگیم خندق میکنیم، آب بریزیم توش، چون نمیتونیم به جنگیم. کلنگ میخوره به سنگ، یه جرقه میپره، میفرماد روم سقوط کرد. دوباره یه جرقه دیگه در اثر برخورد حضرت میفرمان کسرا هم سقوط کرد. اینه که پیداست یا پیدا نیست. اگر نبینیم که توحید را نمیشناسیم، اگر ببینیم که دیگه روم نمیبینیم، ایران نمیبینیم، بوش نمیبینیم، فقط حضور حق میبینیم و دو نوع زندگی، یه نوع زندگی که می فهمد حق است که در صحنه است و خودش رو در این صحنه ای که بهش فرصت دادن تثبیت نمی کنه، فانی می کنه در حق، اسمش هست بندگی. بندگی هیچ دومی نداره، همین راه اصلی است. یه عده‌ای هم با تمام نادانی حق رو همه جایی نمی بینه، بعد فرصتی که بهش دادند که در این فرصت حق را به صحنه بیارد و حق را تثبیت کند و خودش را فانی کند، خودش را تثبیت خودش را حیله می کند. چی میشه؟ این چماله میشه، دیدین یه کاغذ چماله میکنید میندازین توی آشغالا، این چماله میشه. اون کسی که حق را ببینه در صحنه حیات، فانی در حق میشید، خودش آب کوزه چون در آب جو شود، محو در وی گردد و او جو شود. شما امروز امام نمیبینید، بنیانگذار انقلاب، حق رو در جمال ایشون میبینید و تا قیام قیامت چون حق باقیست مسلم این سنت باقیست. هر که نمیبیند برد خودش واسه جلوی این نهضت ببیند چیش. خدا فرصت توحیدی رو فراهم میکند تا انسانها در جان خودشون حق و تثبیت کنند. بعضی ها در فرصت توحیدی قبیله و باند و پول و زندگی خودشون را تثبیت میکنن. ببینید که اینها قصه مرگ خودشون را میسرایند. این انقلاب بزرگ عزیز اگر 14 کنگره که سقوط کرد نمایش این انقلابم نباشد که این کشف بسیار زیبایی است، این انقلاب توحیدی بودنش محرز است. اگر انقلاب یک صدا فقط داشته باشد در طول تاریخ و اون اینی که این صدا این باشد که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، مسلم انقلاب توحیدی است. این پیام پیام توحید، از این پیام پیام یه شخص سیاسی که نیست که. اگر که رقیبا رو ببینیم، دو رقیب دارد این سخن دیگه، این سخن که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، دو رقیب دارد. همه مون دقت کنید کجای این دو تا رقیب جماست. یه رقیب بود که نه فقط آمریکا کاری میتونه بکنه، شاوو شیخای خلیج و اینا. یه رقیب دیگه داشت این سخن که به ظاهر نزدیک این سخن بود، مال مارکسیستا بود، اگر متحد شویم آمریکا هیچ کاری نمیتواند بکنه. ظاهرا این سخن به مزاق میشینه، این معنیم شرک است. نه مارکسیستا، نه اصلا اگر مگر نداره، جز حق همه هیچ کارم. اگر تو الهی شوی چون حق همه کار است، تو در بستر بقای حق مزمحل نمیشی. اون که گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، اون چیزی جز حق نمیدید، یه راه برای خودش میدید. در بستر توحید الهی خودش رو هیچ کرد هیچ، و امروز مردم به جمال حق بر خمینی درود میفرستند رحمت الله. اگر این انقلاب توحیدی است که رقیباش رو دیدین مشرکند، توحید یعنی بقا، توحید یعنی حق. پس اگر این انقلاب توحیدیست و ذاتش بقاست، پس دو تا موضع‌گیری ما فقط میتونیم بکنیم. یا این که از طریق این انقلاب تمرین بندگی و فنا بکنیم خوشا به حالم، یا این که در بستری که این انقلاب پهن کرده حیله بقا و نان رو برای خود ذخیره کردن و نام رو برای خود ذخیره کردن بکنیم، که جنس این انقلاب مثل خود همه ی حرکت های توحیدی مزمحل کردن است. ببینید آقا، ببینید که اونهایی که مقابل انقلاب توحیدی ایستادند، اینا چون سایه همه زندگیشون خلاص نشد، حالا چه روحانی باشن عظمت انقلاب رو ببین که کیا که این همه برای خودشون قدرت و طرفدار حس میکردن واقعا چمالشون کرد تو دل آشغالی تاریخ. اسطوره اینا خلاص شدن، فقط نامی ازشون مون. من اسم نمیارم ولی حواستون کجاست؟ یه عده ای روبروی این انقلاب واسدن که به ظاهر بیش از نصف این ملت ایران رو پشتیبان اینا بودن، پشتیبان اینا، میدونستن اینا پشتیبانشونن ولی یه چیز دیگه رو نمیدونستن، قدرت حاکمیت همه جایی حق را. حیف که خیلی دوباره برگشته به تاریخ میخواد و نیاز نیست، اما من به نظرم اگه از این دید نگاه بشه این انقلاب خیلی مسائلم برامون حل میشه. دو راه هم نداریم، هر دینداری که نفهمد این انقلابا بیدین نفهمه است، و هر کس هم که این انقلابا یک ظهور توحید نداند طرفدار احمق است، طرفداریست احمق. انقلاب که اینا نیست. این دیگه حرفی است، از خودتونم حتما میپرسید که این روح توحیدی این انقلاب تا کجا میبرد بشریت. اگر اون انکشاف امام را بپذیریم تازه ظهور توحید است. 14 کنگره باید میریخ تا این توحید شروع بشه و ریخ. و این هم که گفتن چی؟ گفتن قرن ظهور است. امام کلیدهایی رو رمزهایی دستشون است که می فرمان این قرن قرن قلبه مستضعفین بر مستکبرین است. توصیه من به خودم و شما که بعد خطبه خیلی کمکمون میکنه برای فهم این عرضم اینه که اگر خواست وارد این انقلاب بشید به اندازه‌ای که منیت داریم رامون نمیدند، میخواد مجتهد باشیم رامون نمیدند، میخواد طاغوتی و ضد انقلاب باد نمیدونم اروپایی باشیم رامون نمیدند. و توصیه هم همینه که یه نگاهی با چشم امیرالمومنین به زندگی خودتون بکنید، بعد اگر دیدید که همون سنتی که امیرالمومنین گوش زد میفرماد که عبارت هست از این که باید از طریق آزاد شدن از زندگی و مزمزه کردن مرگ خدا رو فهمید، وارد اون زندگی بشیم که مرگ را یک فرصت بدانیم، اون وقت قول بهتون میدم همین انقلاب رو خواهید فهمید. همین این انقلاب بسیاری آرزوهای معنوی و سلوکی و روحانی که همه دنبالشن رو برای شما برآورده میکنن. هم اصل قضیه مزمحل نمیشی، عمده اینه که مزمحل نشی. این جملات حضرت دوباره، حضرت فرمودن که بابا جان اوصیکم عباد الله به تقوى الله، بنده ها تقوا را، خود تقوای خدایی که البسکم الریاش، لباستون را که تنظیم کرد، زندگی دونم که تنظیم کرد، بس در بودن موقتتون رو به عهده گرفت. چرا دارین همین رو سفتش میکنید؟ خیلی مصیبت بزرگیست. بودن موقت جنس بودن ماست و این بودن موقت و زمینه هاش که عبارت باشد لباس و غذا و مسکن میفرماد به عهده گرفت. اینا چرا دارین تثبیت میکنید؟ این که تثبیت شدنی نیست. ولا ان احدن یجد الى البقاء سلمن اول دفع الموت سبیل لکان ذالک سلیمان ابن داود علیه السلام الذی سخر سخر له الملک ملک الجن والانس مع النبوته. با این همه چیزا اون واجب تر بود، اون شایسته بود. اگر که بودن امکان داشت، خب بودن سلیمان که یه بودن منطقی است، حالا بودن صدام غیر منطقی است، چون بودنش ظلم است. بودن سلیمان عزیز که ظلم نبود. اگه بگوید که خب بودن این فقران بده، چون دارن جون میکنن، بودن سلیمان عزیز که اینم نبود دیگه. پس بودن اصلا تثبیت شدنی نیست. سلم اگر تثبیت شدنی بود و راهی بود برای اینکه تثبیت بشه که در اختیار سلیمان عزیز میگذاشتن، اصلا بودن مال خداست. هر کس به اندازه ای که به آب دریا وصل بشه، از کوزه خودخواهی دراد، میتونه بودن خودش رو تمرین کنه. اگر تمام وجودش کوزه آب خودخواهی بود، زدن زمین کوزه میشکنه، دیدم که مساویس با کوزه میشکنه، مزمحل میشه. فقط چی برش میمونه؟ علم به نابودی که اسمش عذاب قیامت است و آن است که آتش است و هست اون چه هست. میفرماد آدم ها توحید رو نمیشناستید که برای بودن خودتون یک جا وا کردید. چه بودنی؟ بودن مال خداست. تثبیت خودتون از حماقت هست. حالا سلیمان عزیز بودن هدیه ای موقت رو شناخت. چی شد؟ هیچی. تمرین بندگی کرد در اوج شرایطی که هر کس که بود نمیتونست که بودن رو ازش بگذره، گذشت. بعدم چی شد؟ هیچی. بحثش گذشت. جلسه بعد اون چه باید میخورد خورد، اون مدتی که باید تمام میکرد تمام کرد، و بعد چی؟ رمد و قصر قصی الفناء بنوال الموت. خداوند تیر رو در چله مرگ گذاشت و به سوی او رها کرد. و اصبحت دیار منه خالیا، شهر و خانه و مسکن و قصر همه خلاص شد، بی سلیمان شد. چیزیه؟ قرارشه. باید بی سلیمان می شد این کوچه و قصر، برای اینکه سلیمان یک پدیده موقت بود در هستی. فقط خوب رفت. چطوری خوب رفت؟ یعنی نگفت من همه کاره، گفت من هیچ کاره، گفت خدا خواست که خرم شهر آزاد شود، گفت خدا خرم شهر آزاد شود، گفت اونجایی که این دستهای رزمنده ها حرکت میکنه و دشمن میکشه، اینها نمیکشن، ملائکه پشت این دستها خوابیده است. و بعد گفت که من بالای من دست و بازوی اینها را میبوسم که جای بوسه ملائکه است. این یعنی توحید، این یعنی من کاری نبودم. وقت وقتی شما کاری نباشید، شما کیید؟ شما نیستید، حق در صحنه است. بر همین آنی که میگوی امام، منتقل میشی به خدا. خدا موندنی است، امام موندنی نیست. اون که فکر میکنه امام میره، چون میدانه که غیر خدا میره، ولی چون خدا رو نمیشناسه، امام رو نمیشناسه، به ورطه هلاکت میفته و دوستش رو غیر امام میگیرد. اون وقت توحید رو رها کرده، اون وقت هلاک میشه، چون قبلا عرض کردیم در اون امام ثابت عصر است، امام بنک توحید قرن بیستم است. اینا همش به نظر من استدلال است. حالا شکل گفتنش طوری است که احساسات ما نسبت به امام باعث میشه که تأمل عقلی روش نشد، ولی التفات بفرما. دو جور موندن شد. یه جور موندن که خود نبینه، او وقت حق نشون میده، او وقت فرصت زندگی رو یه فرصت خدا به ما داده است که خدا به نمایانی. بنده بیام اینجا بگم مردم حق هست که هست، من کاری نیستم، بیاید حرف خدا و پیغمبر و امام رو باش زندگی کنیم، نه این حرف منو بشنوید. شما بیاید اینجا که حرفای امیرالمومنین که فانی در حق است بشنوید. بعدم که از اینجا رفتیم رو میگم خدا اگه امیرالمومنین نذاشته بودی ما چی تو با تو ارتباط پیدا میکردی؟ بعدم بگو خدا توفیق دادی که از طریق امیرالمومنین تو را شناختم، خدایا غیر تو نیستی در صحنه، خدایا زندگی من میخوام با همین تموم کنم که تویی که تویی. اون وقت است که حاکمیت مطلق جامع همه جایی همه وقتی خدا را که در صحنه دیدی، اون وقت راحت میفهمی که اگر در جرگه و اردوگاه امالقه و فرائن رفتی هیچی هیچ. اون وقت میفهمی که حتما تو هم میگویی آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. وقتی آمریکاش هیچ غلطی نتونست بکنه، همسایه غلط میتونه بکنه که ما از همسایه بترسیم، زندگیمونو بر اساس نظر همسایه و فلانی و فلانی بریزیم. اینجوری و وقت انسان در زندگی از خدا میگیرد و به خدا و میدهد، از خدا زندگیشو میگیرد به خدا میده. اون وقت فرمود که دیگه بحثای اجتماعی قضیه براتون الحمدلله روشنه دیگه. اون وقت میفهمید هرچی میفرماد شاه رفتنیست، قصه عجیبیست. اگه سری که پیش امام بود و التفات بفرماید میفهمین چرا میگه شاه رفتنیست. کی شاه رفتنیست؟ وقتی توحید آمد. کی توحید میاد؟ وقتی دستهایی بگن الله اکبر. تا دیروز میگفتن جاوید شاه. توحید که آمد قصرا 14 کنگرش میفته، آتش شرک خاموش میشه. توحید آمد با الله و اکبر گفتن. این مرد میبینه در حضور توحید شرک میره، فرمود شاه رفتنیست. اون فرهنگ شهید شدن انسانهایی که خود رو فانی حق کردن و میشناسه که میگه صدام رفتنیست. صدام رفتنی امام ذات عالم است. این رفتنی چه رفتنی است؟ یعنی قهاریت توحید اونچنان است که صدام رو مقهور میکنه. اما امام نرفتنی است، برای اینکه امامی نبود که بره، خدا بود، امامی نبود. اگه از این صحنه توحید امام خارج بشید، آقا حتما گرفتار شرک قرن بیستم میشید. یه راه بیشتر بس. والله یه راه بیشتر. به این گروه ها، به اون گروه هم نیست، اصلا گروهی نیست، تحلیل های سیاسی نیست، یک حقیقت توحیدیست. حالا بحث سخته است، بحث احتیاج به انرژی داره. خب ما تو مکتب اهل البیت اومدیم که اینا حل شه برام. اینه که من بارها عرض کردم که اگر زمینه ظهور توحید رو ما بشناسیم، به سرعت زندگی صحیح رو انتخاب میکنیم. زمینه ظهور توحید رو شهدای ما، و آخر این خطبه انشاءالله میرسیم، خطبه عجیبیست این خطبه.
حضرت آخر
این خطبه میفرماد اینه امار، اینه ابن تهیه، اینه ابن زدو شهادتن. حضرت یه مرتبه
جریان خطبه را میبرن جوایی که یه عده‌ای بودن تو جریان انقلاب پیامبر
که اینا توحید شناختن، اومدن تا صفین. اینا همش من که شهیدای صفینن، یه جریانم بود. عجیب است اینایی که در بدر توحید رو شناختن، در صفین هم توحید شناختن، دوتا نیست. اما یه عده‌ای در بدر باند شناختن، از پیامبر دفاع کردن اما باندی. اینا در صفین نتونستن بیان. خط توحید فقط شناخته باید بشه تا انقلاب امام رحمت الله علیه پیدا بشه. خسته میشم، شما رو هم خسته میکنم اگه بخوام این بحث رو طولانی باز کنیم. اما از خود امیرالمومنین کمک بگیریم. این جملات حضرت حرف داره، میفرماد آخه ببین، حالا که مرگ برای بشر تثبیت شده نیست، اگر سلیمان وار زندگی نکنی و امام وار زندگی نکنی، امالق وار زندگی میکنی، که اون بحثشون جلسه شد، یعنی از مشرکینی که در یمن و حجاز بودن. میگه عین الفرائنه تو و ابناء الفرائنه، فرائنه موندنشون رو تثبیت خواستن بکنن، فنای در حق نشدن، بد رفتن. سلیمان و شهدا موندنشون رو نمیخواستن تثبیت کنن، میخواستن توحیدی بشن، خود نبینند و خدا رو در صحنه زندگیشون بیارن. خوب رفتند. این نفس اصحاب و مدائن رسل الذین قتلوا النبیین، میفرماد کو اصحاب قوم رس، گفتن قوم ثمود بودن که پیامبرشون رو در چاه کردند و کشتن. چرا؟ چون پیامبر مذکر خدا بود و فنای خود، اینا خودشون آمده بودن تثبیت کنن. عرض کردم یکی از بدترین حالات دیکتاتورا مرگ است. نه بدونید، دیکتاتورا خیلی از مرگ بدشون میاد. یعنی عموماً اکثر اینا که از روحانیون واقعی بدشون میان، چون اینا میدونن روحانی واقعی مذکر مرگ است، بعد اینا مرگ را که میبینن داغون میشن. چرا؟ چون اینا اومدن تثبیت بشن، مذکر مرگ اومده است، میگه تثبیت شدنی نیست. یعنی در واقع بساط اینا رو داره از بین میبره. مولوی قشنگ میگه، میگه مردم پیغمبرا رو میکشتن فقط برای یه چیزی، میگفتن مرغ، میگفتن ما داشتیم توتی نقل و نبات بودیم، ما مرغ مرگندیش گشتیم از شما، شما اومدین ما رو مرگندیش کردین، پدرمون رو درآوردین، عیشمون رو به هم زدین. چرا؟ چون اینا اصلا برنامه شون غیر اینه. داستانشو بلدین دیگه، خلیفه امام معصوم رو احضار کرد در جلسه‌ای که رقاصا بودند و مشروب و اینا، به حضرت دستور داد که شعر بخون، گفت منو معاف کن. حالا شعرشون باز اصرار کرد، حضرت شروع کردن از مرگ شعر خوندن. میگن آقا بساط ریخ به هم. خلیفه گفت برید بیرون به این عیاش ها اینا ریخ به هم. چرا؟ چون حالا اونجا دیگه خلیفه تأثیر امام بود که این تأثیر گذاشت، ولی یه مرتبه در مقابل مرگ هیچی دیگه حقیقت نداره، اون وقت بصیرت پیدا میشه. بصیرت پیدا میشه. میفرماد که کو اینهایی که پیغمبرشون رو میکشتن، چون پیغمبر مذکر مرگ بود.
و اتباع السنن المرسلین، اصحاب رسا میفرماد و احیا سنن الجبارین. بعد میفرماد این الذین سارو بالجیوش، کونا که
لشگرها را
مینداختن.
اینا رو همه رو تو این زاویه نگاه کنید، تثبیت زندگی رو برای خودشون برنامه ریزی میکردن.
و حزم الالوف، میلیون ها افراد را منهدم کردن، از
بین بردن. و اسکر الاساکر و مدی و مدن المدائن، اومدن شهرها ساختن، لشکرها را انداختن. کو این کو میخواد چی بگه عزیزان؟ این کو میخواد بگه که دیدید که حضور قهار توحید الهی همه اینا را شست و رفت. شما و منم از این استثنا نیستیم، اما اینا بد رفتند. انقلاب اسلامی اومده است که تمرین خوب رفتن بکنیم. اونهایی که با موافقت های اصولی میخوان خون این مردم را بمکن، بدبختا از انقلاب اسلامی مزرعه برای ماندن کردن. من به شما به خود این انقلاب خبر میدم که این انقلاب توحیدی تر از اونهاست که اینها بتونن مدت کمی حتی باقی باشن. دوباره دقت کن، کلید دادم دست عزیزان. امام که میفرماد شاه رفتنیست، یعنی توحیدی به صحنه آمده است که 2500 سال شاهنشاهی هم در مقابل این حضور قهار توحیدی ماندنی نیست. این توحید اومده است.
او وقت این توحید توان اینا ندارد که 4 تا مگسی که میخوان در مقابل این توند باد توحیدی بیستن مزمهلشون
کنه. دقت کنید، اگر یه انقلابی مثل مشروطه بود، انقلاب مشروطه خیلی روح توحید درش قوی نبود، انسانهای بزرگ، میشه در کنار انقلاب مشروطه خرگاه و نمیدونم کاخ ساخ و موند و انقلاب مشروطه اونچنان توحیدی نیست که مزمحل کند. امیدوار باشید یه چیز بزرگ اومده تو صحنه. این انقلاب نه تنها شاه را میبرد، حتما آمریکا را میبرد. اصلا گفتنی نیست، شدنی است. میمونه که ما این وسط واردش بشیم یا زندگیمون را برای اینکه بمانیم تثبیت بشیم از حیات این انقلاب فاصله بگیریم، اون وقت بد بمیریم. رمز و راز این انقلاب نیست که حالا شاید تو از کجا داری اینا را میگی، چرا اینقدر محکمی؟ انشاءالله آماده بشین جلسه آینده حضرت یه تکهی میگن راجع به وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه. یعنی امام یه مرتبه چشمشون میندازن آخر زمان و بعد میگن خیلی عجیبه، حالا دارن میگن اینال امالقه اینال فرائنه اینال، اونایی که یه مرتبه میگن که آقا بقیت الله که میاد. یعنی حالا بحثای عجیبی براتون پیش میاد، آیا اگر این انقلاب ظهور حضور بقیت الله هست، این دیگه جنسش جنسی نیست که دوباره در خفا برد و دوباره ظهور کند. ظهوریست که دیگه در خفا نمیرد، خفاهاش رفت. وجود مقدس حضرت سالها در خفا بوده، دیگه در خفا نیستن. این انقلاب ظهوره تمام شدن اون خفاست. اینا همش اگه آروم آروم، بنده نظرم است که با استدلال میتونم اینها رو روشن کنم به لطف الهی. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا الله.